امروز میخواییم در مورد یکی از انجمنها و گروههایی صحبت کنیم که فکر نمی کنم تا به حال در مورد هیچ گروهی به اندازه اونها حرف و حدیث و شایعه درست شده باشه و تئوری‌های توطئه مطرح کرده باشن. گروهی که به مخفی کاری، مدیریت پنهان جهان و نفوذ در عالی رتبه ترین نهادهای سیاسی و اجتماعی جهان و هزار جور کار عجیب و غریب متهمن. یعنی فراماسون‌ها. من یادم وقتی سنم پایین تر بود تو مدرسه اولین بار که اسم فراماسون‌ها رو شنیدم با این تعریف بود که اینا شیطان پرستایی هن که مخفیانه دارن دنیا رو اداره میکنن و کارهای عجیب غریب و وحشتناک انجام میدن. آدم قربانی میکنن، بی بند و بارن، با قدرتهای ماورایی ارتباط دارن و از اینجور حرفا. مطمئنم که شما از این تعریف ها از فراماسون ها کم نشنیدید. حالا ما تلاشمون اینه که توی این اپیزود یه تاریخچه از فعالیت های فراماسون ها و پیدایششون و رسم و رسوماتشون ارائه کنیم و تا جای ممکن سعی کنیم واقع بینانه و دور از توهم توطئه و حرفای بدون سند این کار انجام بدیم. با هم بررسی کنیم که واقعا فراماسون ها کیان، فراماسونری از کی تشکیل شد، چرا تشکیل شد، الان فعالیتشون چجوریه، آیا واقعا مراسم های مخفیانه برگزار میکنن، نمیکنن و خلاصه هر سوال دیگه‌ای که از این جماعت تو ذهنمونه و تا جای ممکن افسانه و توهم رو از واقعیات جدا کنیم. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 67مین اپیزود رافکست گوش میکنید که در مرداد 1402 منتشر میشه. در هر قسمت از رافکست شما یک داستان واقعی یا ماجرای یک رویداد مهم تاریخی رو میشنوید. ما در رافکست از تاریخ میگیم چون معتقدیم که گذشته چراغ راه آینده است و سعی داریم که در کنار هم این چراغ رو روشن نگه داریم. اپیزود 67م، فراماسونری. این روزا برای سفر کردن شرایط سخت‌تر شده. حتی برای راه اندازی شغل و کسب و کار در خارج ایران کلی مشکلات ریز و درشت هست و قوانین بعضی کشورها هم مثل انگلیس خیلی دست و پاگیر شده. همین چند وقت پیش انگلستان سفر برای دارندگان پاسپورت دومینیکا و چند کشور دیگر رو منوط به گرفتن ویزا کرد و این قانون دامنگیر یه سری کشور دیگر مثل سنت لوسیا، گرانادا و سنت کیتس و نویس هم شد. از طرفی هم کشورهای حوزه دریای کارائیب در حال بالا بردن میزان هزینه سرمایه گذاری هستند که خودش یه دردسر جدید برای کشورهایی میشه که قدرت پولشون به اندازه کافی بالا نیست. اینم بعد در نظر بگیریم که فرصتهایی که پیش میاد برای همیشه در دسترس نیستن. مثل سنت لوسیا که از چند وقت پیش دیگه هموطنان ایرانی رو قبول نکرده. در حال حاضر با توجه به امکاناتی که پاسپورت کشور دومینیکا داره میشه گفت این روزها فرصت مناسب و خوبیه برای اینکه مسیر زندگی رو به شکلی تنظیم کنید که تو این وضعیت آسیب نبینید. سایت شریف تریپ تمام این امکانات مثبت رو براتون توضیح داده و به سوالات متداول و اساسی شما جواب داده تا بهترین تصمیم رو بگیرید. اگر هم فکر میکنید که این جواب‌ها برای شما کافی نیست یا سوال دیگه‌ای هم دارید که توی این لیست‌ها نبودن، میتونید ازشون خیلی راحت مشورت بگیرید. فقط کافیه یه فرم ساده پر کنین تا در زمانی که خود شما مشخص کردید باهاتون تماس بگیرن و راهنماییتون کنن. sheriftrip.com. خب بریم سراغ مرموزترین تشکلی که امروزه میشناسیم. همونطور که گفتم فراماسون ها یکی از پرهاشیه ترین گروه هایی هن که همیشه خوراک طرفداران تئوری های توطئه بودن. انجمنی مردانه که بسیار قدیمی هن و مخفی کاری هاشون اونا رو زبون زد کرده و پیمانشون که به پیمان برادری مشهوره یکی از قدیمی ترین پیمان هاییه که هنوز زنده است و داره کار میکنه. فراماسون ها قدیمی ترین و بزرگترین تشکل مخفی تاریخ هن. اینجوری بگم براتون. قبل از هر چیزی به نظرم بریم یه نگاهی بندازیم به تاریخچه پیدایش فراماسونری و ببینیم که از کی و کجا سر و کلهشون پیدا شد. در مورد پیدایش فراماسون ها بحث زیاده و تا دلتون هم بخواد افسانه و روایت های باستانی در موردشون هست، مثل خیلی از فرقه ها و مکتب های قدیمی دیگه. ما دوتا روایت داریم. روایت اول و افسانه‌ای تر اونا رو به دوران سلیمان نبی نسبت میده و روایت دوم هم قرون وسطا رو مبدا پیدایش اونها میدونه. حالا ما هر دو تا روایت رو بررسی میکنیم. فقط قبلش در مورد معنای واژه فراماسون هم بدونیم. فراماسون یا بهتر تلفظش کنیم فریمیسن، از دو بخش فری به معنای آزاد و میسن به معنی سنگ تراش تشکیل شده. سنگ تراش ها در واقع به معماران و بناها اشاره داره و فریمیسن میشه معمار یا سنگ تراش آزاد. این از تعریف واژه فریمیسن. حالا بریم سراغ بررسی اون دوتا روایتی که بهتون گفتم. طبق روایت باستانی سلیمان نبی که فراماسون ها بهشون پیامبر هم نمیگن، میگن پادشاه، به عنوان پادشاه قوم بنی اسرائیل تصمیم گرفت که معبد سلیمان رو بسازه. معبدی که در تاریخ یهودیت هم بسیار بسیار مهمه و در جایی قرار داشت که ما امروز مسجد الاقصا، مکان مقدس مسلمان ها رو اونجا داریم. کلی هم سرش دعواست. برای ساخت این معبد سلیمان بهترین معماران رو از گوشه کنار سرزمین های خودش و پادشاهی های اطراف جمع میکنه و کار ساخت معبد شروع میشه. دقت کنید که این معماران بر اساس روایات فرمان بردار بودن، مطیع بودن و هر زمان که بهشون کاری واگذار میشد بعد انجامش میدادن. در واقع به نوعی اسیر پادشاهان به حساب میومدن. حالا وقتی که اونا کار ساخت معبد رو تو 6 سال و روی اصول و نظم تموم کردن، حضرت سلیمان یا پادشاه سلیمان از نتیجه کار خیلی خوشش میاد، خوشحال میشه و تو پاداش این اثری که خلق کردن اونها رو آزاد میکنه و این میسن ها میشن فریمیسن، معماران آزاد. در رأسشون هم شخصی به اسم هایرام یا هیرام عبیف بوده. شخصیت هیرام بین فراماسون ها شخصیت مهم و والاییه و به نوعی از اون به عنوان اولین سمبول و شخصیت مطرح فراماسونری یاد میشه. چرا؟ چون بر اساس روایات این معماران رتبه بندی داشتن و هر معماری برای رفتن به مرحله بعد و رتبه بعد باید اون فوت کوزه‌گری هر سطحی رو یاد میگرفت و بلد میشد. این وسط موقع ساخت معبد سلیمان سه تا معمار ناخلف پیدا میشن که میخواستن ره چند ساله رو یه شبه برن و میرن سراغ هیرام که اون دانش رو ازش بپرسن، اون فوت کوزه‌گری رو. هیرام اما از لو دادن دانش معماری و هنرش به معماران و افرادی که لیاقت دونستنش رو نداشتن و به زور میخواستن به این اطلاعات دست پیدا کنن خودداری میکنه و تو این راه جونش رو از دست میده. اون سه نفر با گونیایی که داشتن ضرباتی رو بهش میزنن که باعث مرگش میشه. واسه همین شخصیت هیرام عبیف میشه سمبول واقعی یک معمار آزاد، یک فراماسون راستین. چیزی که توی این ماجرا به چشم اومد بحث اسطوره سازی و نمادگرایی ماجرا بود. گونیایی که باهاش هیرام کشته شد الان یکی از نمادهای اصلی فراماسونریه. و بازم تاکید میکنم این ماجرا روایتی افسانه‌ای به نظر میرسه و به خاطر جنبه باستانی و اسطوره‌ایش در فراماسونری خوب بود که بدونیمش. حالا روایت دوم. طبق این روایت در دوران قرون وسطا و نزدیک به عصر مدرن و روشنگری معماران و سازنده های معابد و کاخ ها و ساختمون های باشکوهی که در امپراتوری ها و پادشاهی های مختلف ساخته می شد در خفا می اومدن دور هم جمع می شدن و یه محفل هایی را تشکیل می دادن. توی این محفل ها با آدم های جدید معاشرت می کردن، باشون آشنا می شدن، از مشکلاتشون صحبت میکردن، مثلا از پایین بودن دستمزدهاشون، شرایط کاریشون، تجربه های کاریشون. اینجوری هم نبوده که فقط معمارها تو این جلسات باشن و حتی کارگرهای ساختمونی هم حضور داشتن. کلن همه اون کسایی که در ساخت و ساز بناها شرکت داشتن، از کارگر گرفته تا بنا و سنگتراش و معمار، توی این محفل ها شرکت میکردن و یه جور صنف و اتحادیه رو تشکیل میدادن. اولین محفل های فراماسونری در اروپا ظاهراً از اوایل قرن 17 در لندن تشکیل شد، وقتی که آتش سوزی بزرگ لندن اتفاق افتاد و تقریباً نصف شهر رو از بین برد. بعد از اون بود که معماران و بناهای اروپا برای بازسازی این شهر وارد لندن شدند و صنف‌های مختلف بناها و معماران رو تشکیل دادند که پایه‌های اولیه فراماسونری در اروپا شد. ما تقریباً تا اواخر قرون وسطی خیلی اطلاعات دقیقی از فعالیت‌ها و تاریخچه فراماسون‌ها نداریم، چون به شکل جدی همه چیزشون در خفا بود. هنوزم هستا، ولی نه به اون شدت سابق. به مرور این محافل فراماسونری بزرگتر شدن، تعدادشون بیشتر شد و کم کم از اون فرم اولیه خودشون که فقط فعالان ساخت و ساز و بناها و سنگ تراشان رو راه میدادن اومد بیرون. چرا؟ چون ما داشتیم وارد عصر مدرن می شدیم و دیگه اون ساخت و سازهای عظیم و گسترده قرون وسطایی اتفاق نمی افتاد. تعداد این معمارها کم شد و به جاش روشنفکرها و آدمایی را داریم که دنبال اصلاحات بودن و حرفای تازه برای گفتن داشتن. اونا این محافل رو جای مناسبی برای ابراز عقیده می دیدن که تونستن اتفاقا واردش بشن و یه راهی رو برای ورود اعضای غیر معمار باز کنن. کم کم سیاست مدارها و هنرمندان و شخصیت‌های دیگه هم به این انجمن‌ها علاقه نشون دادن. تو این انجمن‌ها آدم‌های مختلف با هم آشنا می‌شدن، معاشرت می‌کردن، روابط جدید اتفاق می‌افتاد. می‌تونستن با آدم‌های با نفوذ آشنا بشن. یواش یواش فرم امروزی این لوژ‌های فراماسونری شکل گرفت. اما همچنان در خفا. کلیسا اصلاً نمی‌تونست حضور اون‌ها رو کنار خودش تحمل کنه. قدرت اصلی بعد دست کلیسا میموند و این لوژهای فراماسونری یه رقیب جدی برای کلیسا به حساب میومدن. اما خب اونا به گسترششون ادامه میدادن. تو هر منطقه یه لوژ کوچک برای آدمای همون ناحیه شکل گرفته بود. ولی بعد یه مدت این لوژهای کوچک متحد شدن و لوژهای بزرگ رو تشکیل دادن. در حال حاضر هم لوژهای کوچک هر شهر و ایالت زیر نظر لوژ بزرگ اداره میشن که لوژهای یک کشور یا منطقه خیلی وسیعی رو کنترل میکنن. اما لوژهای بزرگ دیگه از همدیگه مستقلن و ما چیزی شبیه لوژ اصلی یا لوژ بین المللی نداریم. یه وقتایی هم بین این لوژها رقابت پیش میاد. مثلا تو غرب لندن دو تا لوژ همزمان ادعای قلمرو و حاکمیت منطقه را دارن. اینجا اگه لوژهای دیگه هر کدوم از اون دو لوژ رقیب رو به رسمیت بشناسن، دیگه نمیتونن لوژ دوم رو هم به رسمیت قبول کنن. فقط یکیشون. الان مهمترین و قدیمیترین لوژهای دنیا توی بریتانیا فرانسه، مثل لوژ بزرگ متحد انگلستان یا لوژ بزرگ اسکاتلند یا لوژ گراند اورینت فرانسه. هر کدوم اینا هم لوژهای کوچکتر مختلفی رو توی جاهای مختلف اروپا و دنیا ساختن و رهبری کردن و میکنن. اصلی ترین شعار این لوژها و به طور کلی فراماسون‌ها آزادی، برابری و برادریه. و به واسطه ی همین شعار فراماسون‌ها برخلاف اساسنامه‌شون که پرهیز از بحث‌های مذهبی و سیاسیه، نقش پررنگی هم در انقلاب‌هایی داشتن که هدفشون آزادی و برابری بود. مثلا جنگ استقلال آمریکا علیه انگلستان، انقلاب فرانسه که علیه اشرافی‌گری بود، یا حتی انقلاب مشروطه ایران و هر جریانی که در جهت آزادی و برابری انجام می‌شد و می‌تونستن بهش ورود کنن. حالا یا با حمایت مالی یا با رهبری مستقیم. چطور؟ از اونجایی که آدمای با نفوذی بینشون دارن، کسی که قدرت دارن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی. حالا چرا؟ چون بتونن اشخاص قابل اتکایی برای پیمان برادریشون باشن. همینه که اینقدر حرف در مورد فراماسون ها هست دیگه. اعضای لوژها آدمای شناخته شده و مطرحی بودن که میتونستن تأثیرگذار باشن. چندین و چند رئیس جمهور آمریکا ماسون بودن. در رأسشون جورج واشنگتن که رهبر جنگ استقلال آمریکا بود و شد اولین رئیس جمهور این کشور. چند نفر از بنیانگذاران آمریکا مثل بنجامین فرانکلین هم فراماسون بودند. حتی بین کسایی که اعلامیه استقلال آمریکا رو امضا کردن هم فراماسون داشتیم باز. واسه همینه که میگن اصلا فراماسون ها بودن که آمریکا رو بنا کردن. از بقیه شخصیت های پرنفوذ و مشهور فراماسون ها هم میتونیم به جرالد فورد، هری ترومن، روزولت، لیندن جانسون، رئیس جمهورهای آمریکا، چرچیل، نخست وزیر بریتانیا، موتزارت، آهنگساز مشهور، دانتون، کامفور، میرابو، گارا که نقش بسیار مهمی در انقلاب کبیر فرانسه داشتن اشاره کنیم. به خاطر همینه که نقش پررنگی برای فراماسون ها در تحولات جهان قائل میشن. به خصوص تحولاتی که با شعار آزادی و برابری و مردم سالاری همراه بوده. البته خب شما میتونی یه جوری دیگه هم به قضیه نگاه کنی. مثلا 9 نفر از کسایی که بیانیه استقلال آمریکا رو امضا کردن فراماسون بودن، ولی 47 نفرشون هم ماسون نبودن. اینجوری هم میشه به قضیه نگاه کرد. اما باید به این نکته دقت کنیم. خیلی از این افراد قبل از اینکه فراماسون بشن این پست و مقام ها رو داشتن و اصلا به واسطه این قدرت و نفوذشون بوده که تونستن وارد لژهای مختلف بشن. انجمن فراماسونری نبوده که به این آدم قدرت داده. این آدمان که به این انجمن ها قدرت میدن، سنگینشون میکنن، بهشون وزن میدن. فراماسون ها مثل هر گروه و تشکل دیگه‌ای دارن فعالیت میکنن و شاید نقش خود تشکلشون اتفاقا به مراتب کمرنگتر از تشکل های سیاسی و مذهبی هم باشه. آدمای درون این تشکلن که هر کدوم به تنهایی دارای قدرت و نفوذن. مگر نه شما دیدید از این انجمن ها بیانیه‌ای صادر بشه که چیزی رو محکوم کنه یا درخواستی به نفع جریانی مطرح کنه که تأثیری داشته باشه؟ حداقل من ندیدم. چون این انجمن‌ها به خودی خود قدرتی ندارن. و یکی از قوانینشون هم اینه که هر گونه بحث و تبادل نظر سیاسی و مذهبی در لژها ممنوعه. هرچند که شاید این قضیه در ظاهر باشه. چون نمیشه یه گروهی از افراد پرنفوذ و صاحب قدرت یه جا جمع بشن و اون اجتماع از هر ماهیت سیاسی و مذهبی خالی باشه. البته این وسط هم آدمایی داریم که اتفاقا کاری نیستن و به واسطه افراد با نفوذی که توی لژهان و رابطه‌ای که با این آدما برقرار میکنن به یه جایگاهی هم در خارج انجمن میرسن. فراموش نکنیم یکی از پیمانهای فراماسونری حمایت از برادران همپیمانشونه. اما بریم یه نگاهی به المان‌ها و نمادهای فراماسونری بندازیم که تعدادشون هم کم نیست. ما به مهمتریناشون اشاره می‌کنیم. نمادگرایی هم کلاً در فراماسونری بسیار بسیار پررنگه. تو تزئینات ساختمون‌ها، معابدشون، لباس‌هاشون، نقاشی‌هاشون، تو هر جایی که بتونن از نمادهاشون استفاده می‌کنن. اول بریم سراغ گونیا و پرگار که مشخصاً ابزارهای بنایی و معماری‌اند. در فراماسونری گونیا داره به زمین و هر آنچه که در اون هست و نظمی که داره اشاره میکنه و پرگار هم به آسمان و فلک و هر آنچه که در آسمانه. حالا وسط این گونیا و پرگار ما حرف جی رو داریم. یه جاهایی حرف جی به شکل مستقل میاد، یه جایی وسط این گونیا و پرگار. حالا خیلی فرقی نمیکنه. این نماد یکی از پرمعنی ترین نمادهای فراماسونریه که هنوز معنی و تعریف مشخصی براش وجود نداره. مخالفان فراماسونری میگن این حرف جی حرف اول کلمه گوت به معنی بوزه. چون فراماسون ها شیطان پرستن و بوز هم نشانه شیطان پرستی. حالا این اتهام شیطان پرستی از کجا میاد؟ از اونجایی که کلیسا واسه خراب کردنشون اومد به اونها حکم ارتداد داد، حکم شیطان پرستی داد واسه اینکه جوره فعالیتشون رو بگیره. خیلی از آدمایی هم که به این مخفی کاری فراماسون ها اعتراض داشتن و نمیدونستن توی این محفل هاشون چه خبره، اونا رو به شیطان پرستی متهم میکردن. واسه همینه که یه عده‌ای بهشون اتهام شیطان پرستی میزنن. اما خب اینجوری نیست. اما خود ماسون ها چی میگن؟ تعریف های شخصی سازی شده زیادی ازش هست. مثلا فراماسون های آلمانی صده ها قبل از اینکه هنوز یک کشور واحد نبودند، حرف جی رو اولین حرف کلمه جرمنی میدونستند که اشاره به اتحاد ایالات آلمانی نشین اروپا داشت. یه سری هم میگن این اولین حرف کلمه گاده که به خداوند اشاره داره. یه سری دیگه میگن این حرف جی چون بین گونیا و پرگار اومده به جیومتریک یا هندسه اشاره میکنه. هندسه هم چیزیه که دنیا و جهان هستی بهش نظم پیدا کرده. حالا بعضی هم برای معنی کردن این نماد به کتاب مقدس رجوع میکنن. طبق روایت کتاب مقدس خداوند جهان رو در 6 روز ساخته و در روز هفتم استراحت کرده. و این حرف جی به عنوان هفتمین حرف الفبای انگلیسی اشاره به روز هفتم داره. در مورد تعریف خدا در فراماسونری بعد یه توضیح بدم. اونا خدا را به عنوان معمار هستی یا معمار اعظم میشناسن. معماری که با نظم خاص خودش این جهان را خلق کرده. کلا نظم و هندسه در خلق جهان بین فراماسون‌ها اهمیت زیادی داره. یه نکته جالبم بهتون بگم. نمیتونم با قاطعیت تاییدش کنم، ولی دونستنش بد نیست. ظاهراً واژه اوسکریم که بین ایرانی ها معمولاً زیاد استفاده میشد یا میشه هنوزم، از زمان ورود فراماسونری به ایران ساخته شده و اوسکریم داره به اوستا، استاد بنا، استاد معمار اشاره میکنه که از فراماسون ها گرفته شده این واژه. نماد بعدی پیشبند و دستکشه. پیشبند در واقع نشون دهنده کار و فعالیته، مثل پیشبندهایی که آهنگران و صنعتگران موقع کار می‌بستن. در واقع می‌خوان به فعالیت و مفید بودن و تلاش اشاره کنن. اینکه فراماسون‌ها مثل یک کارگر همیشه در حال کارن. دستکش سفیدی هم که توی تمام مراسم‌هاشون دست می‌کنن، نشونه بیگناهی و پاکی جسم و روحه. حالا روی این پیشبند و دستکش یا از نمادهای اصلی خودشون مثل گونیا و پرگار استفاده می‌کنن، یا هر لوژی لوگو و نماد خودش رو روشون میزنه. نماد بعدی عقاب دو سریه که هر کدوم از این سرها دارن به یه طرف نگاه میکنن و رو این دو سر یه تاج پادشاهی قرار داره. این عقاب در واقع بدنش جامعه است و اون سرها یکیشون روحانیت و یکیشون سکولاریسمه که در جهت مخالف هم دارن نگاه میکنن، ولی یه بدن واحد دارن. در واقع روحانیت و سکولاریسم با وجود تضادی که با هم دارن در جامعه وجود دارن و توسط اون تاجی که رو هر دو سر قرار گرفته با هم متحد میشن. این عقاب هم توی نشونهای سلطنتی مختلف اروپا وجود داره، مثل خاندان رومانوف‌های روسیه. ستاره داوود نماد بعدیه که توی فراماسونری فقط این معنی رو میده که یهودی‌ها میتونن عضوی از این نهاد باشن و ارتباط خاص دیگه‌ای با یهودیت نداره. البته این چیزی که خودشون میگن و به نظر من بیشتر از این حرف هاست، چون اصلی ترین داستان فراماسون ها به ساخت معبد سلیمان اشاره میکنه، پادشاه بنی اسرائیل. پس حداقلش اینه که در داستان هاشون یه وجه مشترکاتی با یهودیت دارن، مثل اشتراکاتشون با مسیحیت البته. و اینم تأکید میکنم که فراماسونری مذهب نیست، یک انجمنه، یه اتحاد برادری، یه انجمنی که بینشون یهودی، مسیحی و حتی مسلمون هم هست. اما شاید مهمترین نماد فراماسونری نماد تک چشم باشه. این نماد اشاره به این داره که خدا یا همون معمار اعظم داره به همه رفتار و کردار ما نگاه میکنه، نظارت میکنه. ما شبیه این نماد رو روی اسکناسای 1 دلاری آمریکا هم داریم که البته هیچ ربطی به هم ندارن. اونجا هم اون چشم به چشم ایزدی معروفه و همون معنای تک چشم فراماسونری رو داره، ولی کاملا از هم جدان و چشم ایزدی برخلاف اعتقاد طرفداران تئوری‌های توطئه از فراماسونری گرفته نشده. توی طراحی این نماد اون داخل مثلثی قرار گرفته که اون مثلث به تثلیث در مسیحیت اشاره میکنه و بار مذهبی نماد رو بیشتر کرده، در صورتی که در فراماسونری نقش مذهب کمرنگه و فقط معمار اعظمه که به عنوان خدا مطرحه. کلن خیلی سعی شده که نمادهای مختلف رو به فراماسون ها نسبت بدن یا از هر چیزی یه نمادی از فراماسونری در بیارن. مثلا یه سری نشستن عکس شهر واشنگتن از نمای بالا رو گذاشتن جلوشون، نوک این ساختمون رو به نوک یه ساختمون دیگه وصل کردن، وسطش مثلث کشیدن، از فلانجا به فلانجا یه خط رسم کردن، بعد گفتن بفرما. اینم نماد گونیا پرگار، نماد فراماسون ها. از همون شکلایی که ما هم وقتی بیکار میشیم از نقش و نگارهای فرش خونمون تو ذهنمون مجسم میکنیم. مثلا یادم یه زمانی میگفتن تو بازی کلش آف کلنز نمادهای فراماسونریه، تو نمیبینی ها ولی هست اونجا، یه جوری گذاشتنش که توی ضمیر ناخودآگاهت بشینه. یه مورد دیگه هم بگم و بخش نمادها رو تموم کنیم. شوالیه ها هم خیلی با فراماسونری عجین شدن، به خصوص شوالیه های آزاد، اونهایی که زیر پرچم هیچ پادشاهی نمی جنگیدن ولی در دوران جنگ های صلیبی برای آزادی اورشلیم جنگیدن و بعد از تصرف شهر ثروت خیلی زیادی به دست آوردن که با این ثروت توی اروپا کاخ و کلیسا و بناهای مختلف ساختن. با کمک کی؟ فراماسون ها، معماران و بناهای اروپا که هنرشون ساختن همچین بناهایی بود. اینجوری شد که شوالیه ها با فراماسون ها اخت شدن، اما پادشاه فرانسه کم کم از قدرت اینا ترسید. واسه همین بهشون انگ کفگویی و شیطان پرستی زد و یه سریشون رو کشت، بقیهشون هم فراری داد به سمت اسکاتلند و اونجا هم اتفاقا با کمک فراماسون ها یه کلیسای خیلی بزرگ و مشهور ساختن. داستان ورود فراماسونری به اسکاتلند طبق روایات اینجوری اتفاق افتاده. حالا بریم سراغ مراسم های سری و مخفی فراماسون ها که تا دلتون بخواد در موردش حرفای عجیب غریب زده میشه. در مورد مراسم های فراماسونری همونطور که گفتم بازار شایع حسابی داغه. مثلا میگن اونا توی این مراسم های سری میشینن آینده جهان رو مشخص میکنن و تصمیم گیری های مهم و حساس انجام میدن. رهبران جهان رو انتخاب میکنن، برای سیاست و اقتصاد تصمیم گیری میکنن. در واقع هر اتفاقی که در اقصی نقاط جهان میفته این افرادن که دارن مشخص و تعیینش میکنن. تازه این خوب خوبش اونها، یه مدت شایع شده بود که اونا پشت دره بسته برای شیطان انسان و حیوان قربانی میکنن. خلاصه که حرف زیاده. البته اینم بگم که این مراسم ها به خاطر ماهیت پنهانی که دارن و به خاطر اینکه هیچ شخصی خارج از جمع خودشون اجازه ورود رو نداره، خب به این شایعات دامن میزنه. هیچ دلیل مشخصی هم نداره ها. یه جورایی انگار خودشون هم بدشون نمیاد که به چشم یک تشکل مرموز بهشون نگاه بشه. به هر حال معمولاً این مراسم ها برای اعلام ورود یک عضو جدید یا ارتقای مقام انجام میشه. همونطور که قبلا گفتم فراماسون ها به شکل رسمی نمیان کسی رو دعوت کنن که وارد لوژ بشه. ولی داوطلب ها رو خیلی دقیق گلچین میکنن. داوطلب هایی که باید حداقل دو نفر از اعضای اون لوژ مورد نظر معرفش باشن یا تاییدش کنن. درجه سختی ورود به این لوژ ها هم بستگی به کوچیکی و بزرگی اون لوژ مورد نظر داره. لوژ هرچی کوچیک تر باشه ورود بهش به نسبت راحت تره تا یه لوژ بزرگ و مهم. نکات مهم در پذیرش فرد توی لوژها اینه که باید به خدا معتقد باشه. بی خداها حق ورود ندارن. البته الان یه لوژی در فرانسه هست که این شرط رو برداشته و اتفاقا از سمت خیلی از لوژهای بزرگ هم طرد شده. شخص داوطلب باید آدم قابل اعتماد و موجه و مفیدی برای لوژ باشه. به قول خودشون اونا مردان خوب رو انتخاب میکنن تو ازشون شهروندایی بهتر بسازن. آدمایی که انتخاب میشن الیت ها و نخبه های جامعه هن. کسایی که بعد حرفی واسه گفتن داشته باشن. مورد بعدی این که بعد مرد باشه و بالغ. بازم البته این موردم یه استثنایی داره. الان ما ماسون های زن هم داریم ولی ظاهرا به رسمیت شناخته نمیشن. اکثر کسایی هم که برای ورود به لژها انتخاب میشن، کسایی هم که توی گروهی که در جامعه توش ایفای نقش میکنن از بهترین هان. مثلا شما میتونی نقاش باشی، نجار باشی، جوشکار باشی، ولی فراماسون هم باشی. اما به شرطی که تو کار خودت جز بهترین ها باشی. لوله کشی؟ اوکی، ولی از بهترین های حرفت باش. توی لژهای بزرگتر هم اکثرا شخصیت های مهم جامعه وارد میشن. یه نکته رو بگم، اگه ما اینقدر میگیم این تشکل کارهاش پنهانی و در خفاست، پس ما چجوری از این چیزایی که داریم میگیم اطلاع داریم؟ یه بخشی از این اطلاعات از اینجا میاد که در سالهای اخیر بعضی از لژها مثل لژ لندن یکم از خفا اومدن بیرون و تک و توک خبرنگارها تونستن ازشون اطلاعات بگیرن. یا هر از گاهی یه ویدیوهایی از این تشریفات و مجالسشون میاد بیرون که یا از سمت خود لژ بوده یا این فیلم‌ها یواشکی و پنهونی گرفته شده. اما بخش مهمی از این اطلاعات از کتابی میاد که ویلیام مورگان نوشته در اوایل قرن 19. مورگان یه فراماسون سابق بود که از این تشکیلات جدا شد و اعلام کرد که میخواد یه سری از اسرار فراماسونری رو توی کتابش چاپ کنه. این حرکت مورگان برخلاف سوگند وفاداری بود که خورده بود. یکم بعد آقای مورگان بازداشت میشه، میفته زندان به جرم دزدی. میگن که فراماسون‌ها براش پاپوش درست کردن. بعد یه مدت از زندان میاد بیرون، ولی دوباره چند هفته بعد دستگیر میشه و آخرین باری که زنده دیده میشه وقتی که داشتن با کالسکه از زندان خارجش میکردن. دیگه کسی از سرنوشتش با خبر نمیشه. حالا میگن که توی آبشار نیاگارا غرقش کردن. روزنامه‌های اون زمان میگفتن که رفقای ماسون مورگان توی این قضیه دخیلن و اونا بودن که کشتنش. حتی 4 نفر به اتهام قتلش دستگیر شدن که هر 4 تاشون فراماسون بودن. اما حکم سبکی که برای این 4 نفر دادن صدای همه رو در آورد. مردم گفتن ببینید اینا تا کجا نفوذ کردن که حتی آدم میکشن و خیلی راحت از مجازات فرار میکنن. این ماجرای جنبش و حزب ضد ماسونی هم راه انداخت که به 3 حزب بزرگ آمریکا تبدیل شد و بعدش هم با گسترش اعتراض‌ها و فشارها خیلی از لژهای آمریکا تعطیل شدن. ولی این جنبش ها خیلی دوام نیاورد و از بین رفت تا در نیمه دوم قرن 19 انجمنهای فراماسونری دوباره فعالیت خودشونو با جدیت شروع کنن. به هر حال کتاب مورگان چاپ شد و اطلاعات زیادی هم از رسم و رسوم و رازها و تشریفات فراماسون ها رو لو داد. حالا شما فرض کن که طرف همه چیش اوکی بود و قراره وارد یک لوژ بشه. تشریفاتش چجوریه؟ طبق چیزی که تو این کتاب اومده، فرد تازه وارد به لوژ با بالاتنه برهنه و چشمانی بسته وارد سالن یا همون معبد میشه و بعد از ورودش چشمانشو بر میدارن. در واقع اون فرد از تاریکی وارد روشنایی میشه. توی مراسم هم کتابهای مقدس اعضایی که حضور دارن همراهشون میارن. بعدش مراسم سوگند وفاداری انجام میشه که مهمترینش برای وفاداری و حفظ اسرار فراماسونریه. این سوگند رو هم رو کتاب مقدس خودشون میخورن. مسیحی به انجیل قسم میخوره، یهودی به تورات و و و و و. تمام مراسم هم با تشریفات و نظم خاصی برگزار میشه. اصلا یکی از مشخصهای فراماسون ها اعتقاداتشون گفتم نظمه. نظمی که از معماران بزرگ باستانیشون به ارث بردن. تو اکثر لوژهاشون هم شما طراحی های شطرنجی رو میتونید ببینید. مخصوصا کف زمین طراحی های سیاه و سفید شطرنج طور دارن که نشونه ای از نظمیه که بهش معتقدن. مورگان یه چیز جالبی هم در مورد دست دادن فراماسون ها با هم نوشته و میگه اونا مدل های مختلفی به هم دست میدن که هم فراماسون بودنشون رو نشون میده، هم سطحی که در اون قرار دارن. سطوح مختلف فراماسون ها اوایل شکل گیریشون 3 سطح بیشتر نبود: کارآموز، رفیق و همکار و استاد ماسون. خود لژ ها هم پست و مقام هایی دارن که بر اساس قوانین خودشون تو بازه‌های زمانی مختلف واگذارش میکنن. مثلا هر 6 ماه یا 1 سال یا 3 سال 1 بار. بر اساس قوانین هر لژ، استاد اعظم لژ تغییر میکنه و متصدیان لژ هم جابجا میشن. البته الان توی بعضی از لژها سلسله مراتب از 3 تا 100 به 32 سطح رسیده که به تبعیت از لژ اسکاتلند بوده. توی مراسم هایی هم که برای ارتقای درجه افراد انجام میدن، اون مدل دست دادن است که ارتقای درجه رو توی یک تشریفات به فرد ابلاغ میکنه. کلن تمام تلاششون رو برای مرموز بودن خلاصه انجام میدن. اینه که گفتم انگار بعدشون نمیاد که مرموز باشن و این مرموز بودن هم واقعا مشخصه. حتی اگه واقعا هیچی هم برای مخفی کردن نداشته باشن، بازم یه جوری رفتار میکنن که انگار دنیایی از رمز و راز هستی رو توی سینه مخفی کردن و فقط بین خودشون هم اونو مرحله به مرحله منتقل میکنن. بد نیست بدونیدم که از تقریبا 6 میلیون فراماسونی که الان تو دنیا دارن زندگی میکنن، تقریبا 60% توی آمریکان. اونجا دست و بالشون برای فعالیت هم به مراتب بازتره. حتی توی رسانه ها هم خیلی آزادانه تبلیغات میکنن. البته توی اروپا هم درهای معابد به چفت و بسته قدیم نیست، یکم بازتر شده. هرچند که بازم با این وجود نگرانی های زیادی از نفوذ فراماسون ها بین مردم بوده و هست. مثلا تو انگلستان در زمان تونی بلر این بحث به پارلمان هم کشیده شد که فراماسون ها بین قضات و سیاستمداران و پلیس نفوذ زیادی دارن و خیلی از افراد بلندپایه کشور فراماسونن. نماینده های فراماسون ها توی این جلسه ها حاضر نشدن اسامی اعضاشون رو اعلام کنن. کمیته که توی پارلمان روی این قضیه تحقیق میکرد اعلام کرد که فراماسون ها تأثیر منفی روی زندگی مردم دارن. ولی خب هیچ مدرکی برای حرفاش رو نکرد. حساسیت میدونید از کجا میاد؟ از همون پنهانکاریه. هیچ کس نمیدونه توی معبدها داره چی میگذره و چه کسایی عضو اونهان و همین ندونستن است که نگرانی ایجاد میکنه. از طرفی هم به هر حال این تشکل یه جور اتحادیه به حساب میاد. اتحادیه‌ای که معمولاً اعضاش وفاداری محکمی به هم دارن و مشخص نیست که وقتی پای مصلحت اتحادیه و انجمن اونها و کشور و مردم وسط باشه، اونا طرف کدومو میگیرن؟ انجمن برادری خودشون رو یا کشور و مردم رو؟ سال 1992 لوژ بزرگ انگلستان توی 272 سالگرد تأسیسش اومد مراسمی رو به شکل علنی برگزار کرد که سعی کنه نگرانی ها رو از مخفی بودن تشریفاتشون کم کنه. کلی آدم از جاهای مختلف دنیا توی مراسم حضور داشتن و استاد اعظم این مراسم هم کسی نبود جز شاهزاده ادوارد، پسر عموی ملکه الیزابت دوم. تو اون مراسم هم وعده دادن که شاید بازم در آینده جلساتی رو به شکل علنی برگزار کنن، ولی ترجیحشون اینه که برای حفظ حریم شخصیشون همچنان مراسم هاشون پشت درهای بسته برگزار بشه. حتی اومدن تو کارهای خیریه و عامل منفعه هم شرکت کردن تا از اون تصویر بدی که ازشون ساختن یا خودشون کمک کردن که ازشون ساخته بشه دور بشن. خب ما تا اینجا تقریبا سعی کردیم تا هر چی که از فراماسون ها میدونیم رو بگیم. اما حالا در ادامه میخواییم از ورود فراماسونری به ایران و اولین لوژ های فراماسونری در ایران و فعالیت هاشون براتون بگم. ما اگه بخوایم یه تاریخی رو برای ورود فراماسونری به ایران مشخص کنیم، باید به طرفهای 1237 و ساخت فراموشخانه اشاره کنیم. 1237 شمسی. فراموشخونه‌ای که توسط میرزا ملکم خان، سیاستمدار و روزنامه‌نگار و روشنفکر دوران قاجار و پدرش یعقوب خان بنا شد. ولی اولین ارتباط ایرانی‌ها با فراماسونری به تقریبا 30-40 سال قبل از تأسیس فراموشخونه در سال 1815 میلادی میرسه که 7-8 نفر از ایرانی های مقیم فرانسه اولین لوژ ایرانی ها رو تو این کشور تأسیس میکنن که البته اطلاعات خیلی زیادی به اون صورت از این لوژ نداریم. ظاهرا مورد تایید لوژ های بزرگتر قرار نمیگیره و زودم بسته میشه. حالا 7-8 سال قبل از اونم زمان فتلی شاه قاجار، میرزا اسکرخان افشار سفیر ایران در فرانسه به عضویت لوژ انگلستان در اومد و و ظاهراً اولین ایرانی فراماسون ایشون بوده. اما میرزا ملکم خان، ایشون متولد جلفای اصفهان بود. خانواده‌اش از ارمنی‌های مسلمون شده بودند. آدم تحصیل کرده ای هم بود مثل پدرش. پدرش یعقوب خان فرانسه و روسی و عربی رو میتونه صحبت کنه. واسه اینکه از پسرش هم یه آدم فرهیخته بسازه، ملکم خان رو توی 10 سالگی برای تحصیل میفرسته فرانسه. ملکم خان تو دورانی در فرانسه بود که به انقلاب فوریه مشهوره. یعنی اون دوران رو دید. انقلابی که دانشجوها و روشنفکران فرانسوی رو انداخته بودن و در مورد حق و حقوق طبقه کارگر و برابری و اینجور مسائل مطالبه گری میکردن. چیزایی که اصلا تو ایران بهش فکر هم نمیتونستن بکنن. ملکم خان هم که پیشرفت جوامع غربی رو از نزدیک میدید، به این صحبت‌ها و تفکرات غربی علاقه‌مند میشه. پیش خودش میگه که بعد این تفکرات رو توی ایران هم وارد کرد تا جامعه از این کرختی و عقب‌موندگی درآد. واسه همین اومد با مشورت ناصرالدین شاه فراموشخانه رو تأسیس کرد. ناصرالدین شاه خیلی دیده بازی به فراموشخونه نداشت، اصلا نمیدونست قراره اونجا چه اتفاقات بیفته. واسه همین مخالفتی هم نکرد. ملکم خان و پدرش از نزدیکان دربارم به حساب می اومدن و شاه اعتماد نسبی بهشون داشت. ملکم خان نیتش این بود که در فراموشخانه یه جایی برای بحث و گفتگو و تبادل نظر درست کنه. یه جایی که بشه در مورد مسائل روز صحبت کرد، بتونه اون چیزی که از اروپای مدرن میبینه رو منتقل کنه. اکثر اعضای فراموشخونه هم به واسطه نزدیکی ملکم خان با دارالفنون از اونجا میومدن. فراموشخونه محفل کسایی بود که با استبداد قاجار مشکل داشتن، از وضعیت موجود ناراضی بودن، دنبال مردم سالاری بودن، حاکمیت قانون رو میخواستن. در واقع فراموشخانه شد پاتوق مخالفان سلطنت قاجاریه. حتی افراد مذهبی هم توش عضو بودن. مثلا میرزا زین‌العابدین اولین روحانی و امام جمعه بود که به فراموشخانه ملحق شد. امام جمعه تهران بود. بهش میگفتن ظهیر الاسلام. بعد از ایشون هم روحانیای دیگه‌ای مثل سید جمال الدین اسدآبادی هم بودن که به فراموشخانه اضافه شدند. در مورد اسدآبادی که میگن که اصلا با اسم‌های مختلف مستعار توی 9 یا 10 لوژ مختلف فراماسون عضو شده بوده. ایشون همون کسی هم بوده که میرزا رضا کرمانی رو تحریک کرد که ناصرالدین شاه قاجار رو ترور کنه. ولی یه قشری توی فراموشخونه جای نداشتن. کیا بودن؟ تجار، بازرگان‌ها. چرا؟ چون تاجر به فکر منافع شخصیه. البته این چیزی که دارم میگم طبق اعتقاد ملکم خانه. میگفت تاجر به فکر منافع شخصیه، ولی اعضای فراموشخانه اتحاد برادری و یاری داشتن. آدم تاجر ممکن بود توی مواقع حساس نفع شخصیش رو به نفع انجمن ترجیح بده. واسه همین بهشون اجازه نمیدادن که وارد انجمن بشن. جالب هم فکر میکرد واقعا. خلاصه که به خاطر فعالیت‌هایی که در فراموشخانه علیه استبداد انجام میشد و با این که میرزا ملکم خان از افراد نسبتاً نزدیک به دربار بود، ولی به دستور ناصرالدین شاه درشو تخته کردن. هم در فراموشخانه رو هم ناصرالدین شاه هر گونه فعالیت‌های فراماسونی رو در ایران ممنوع کرد. میرزا ملکم خان به اون هدفی که داشت نرسید. اون چیزی که تو ذهنش بود به سرانجام نرسید. واسه همین پاشاد رفت فرانسه و از اونجا روزنامه قانون رو چاپ می‌کرد میفرستاد ایران. سعی کرد با روزنامه‌اش بتونه مردم رو با تفکرات و اندیشه‌های جدید و مدرن آشنا کنه. یه شعار هم داشت که صفحه اول زیر اسم روزنامه‌اش می‌زد: اتحاد، عدالت، ترقی. بعدش هم اومد مجمع آدمیت رو راه اندازی کرد که تقریبا همون مسیر فراموشخانه رو می‌رفت و فلسفه‌اش هم همون بود کلا. این نکته رو دقت کنید که در کنار میرزا ملکم خان آدمای دیگه‌ای هم بودن که سعی می‌کردن به تقلید از اروپا یا حتی لژهایی که در قسطنطنیه بوده فعالیت‌های فراماسونری رو وارد ایران کنن و تقریباً هدف بیشترشون هم این بود که یه محفلی برای روشن‌اندیشان و مبارزان و آزادی‌خواهان راه بندازن. انگار ایرانی‌ها اون زمان می‌خواستن از غرب به عنوان یه جامعه پیشرفته و مدرن الگوبرداری کنن. در واقع روشنفکرا می‌خواستن هر چیزی که در غرب باعث تحول و پیشرفت شده رو یک کپی در ایران ازش داشته باشن، حتی سازمان‌ها و تشکل‌هاشون رو. اما هیچ کدومشون لوژ رسمی تشکیل ندادن، چون لوژ رسمی باید با تایید یه لوژ بزرگ و شناخته شده تأسیس میشد و هیچ کدوم از این انجمنها وابستگی به لوژهای بزرگ اروپایی نداشتن. چهرهای شناخته شده ای هم عضو این محفل‌های شبه فراماسونری می‌شدن. اشخاص مهمی مثل محمد علی فروغی، ادیب الممالک فراهانی، تقی‌زاده که از رهبران جنبش مشروطه بودند. کسایی که می‌خواستن ایران را به اون ایدئال‌های مد نظرشون هدایت کنن، دنبال آگاه کردن و روشن کردن مردم بودند. البته بعضی از فراماسون‌های ایرانی عضو لژهای خارج ایران هم بودند، مثلا فروغی یا تقی‌زاده یا همون اسدآبادی که بهتون گفتم، چون هنوز تو ایران لژ رسمی وجود نداشت. خیلی از فراماسون‌های ایرانی هم وارد لژ فرانسه می‌شدند. چرا؟ چون نقش فراماسون‌های فرانسه را در انقلاب کبیر این کشور پررنگ می‌دیدند و دنبال همچین تغییری تو ایران بودند. تقریبا از سال 1950 هم بود که لژهای آلمان و انگلیس و اسکاتلند به شکلی رسمی توی ایران لژهای کوچکتر تشکیل دادن. فراماسون‌ها در دوران پهلوی اول یه روند معمولی و آرومی رو طی می‌کردن، نه به شکل جدی جلوشون گرفته شد نه پیشرفت خاصی کردن. اما در زمان پهلوی دوم بود که با چراغ سبز حکومت اولین لژ رسمی ایران با اسم لژ همایون یا لژ پهلوی تأسیس میشه و بعدش هم لژهای دیگه تشکیل میشن، مثل لژ خیام، لژ بیداری، لژ روشنایی. حتی یه لژی بود به اسم لژ اخوت که دراویش هم عضوش بودن و فعالیت میکردن. تو این دوران نفوذ فراماسون‌ها به شکل عجیبی توی سیاست و جامعه ایران زیاد شد. چندین نخست وزیر ایران مثل هویدا و شریف امامی فراماسون بودن. شریف امامی بالاترین مقام فراماسون ایران بود، کسی بود که لژهای کوچیک رو ادغام کرد و لژ بزرگ ایران رو تشکیل داد. تقریبا نصفی از سناتورهای ایرانی فراماسون بودن. با نفوذ فراماسون‌ها توی سیاست یا نفوذ سیاستمدارها توی لژها، یواش یواش بدبینی نسبت بهشون بیشتر میشه. نمیگم شروع میشه، چون از همون روزای اول فعالیت فراموشخونه تا همین دوران پهلوی، فراماسون‌های ایران هم مثل فراماسون‌های اروپا اتهامای مختلفی بهشون زده میشد. ولی این بدبینی تو دوران پهلوی تشدید شد و اشخاصی بودن که فراماسون‌ها رو آلت دست انگلیس‌ها و جاسوس‌های اونا میدونستن. میگفتن با اینکه فراماسونری اولش یک نهضت مترقی‌خواه و عدالت‌خواه و ضد استبداد بوده، ولی کم کم ابزاری شد برای نفوذ انگلیسی‌ها. مثلا اسماعیل رائین کتابی داره به اسم فراموشخانه و فراماسونری در ایران. رائین تو این کتاب از اساس همه فراماسون‌ها رو عاملان انگلیس و خائنین ایران میدونه، کسایی که به کشور لطمه زدن. خلاصه که فعالیت فراماسون‌ها در ایران ادامه داشت تا زمان انقلاب 57 که دیگه فعالیت تمام لژهای ایران و فراماسون‌ها به خاطر مخفی‌کاری و اتهام جاسوسی برای بیگانگان ممنوع شد. چیزی که شنیدید 67 اپیزود رافکست بود که در مرداد 1402 منتشر میشه. رافکست رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، و ازتون خواهش میکنم که توی یوتیوب هم ما رو حمایت کنید. ویدیویی که اونجا میذاریم رو حتما ببینید، چنل رو اصلا سابسکرایب داشته باشید. اگر از ویدیوها خوشتون اومد به بقیه هم پیشنهادش بدید. ما واسه ویدیوهای یوتیوبمون واقعا وقت و انرژی زیادی مصرف میکنیم که میتونید با دیدنش و اشتراک گذاشتنشون به ما کمک کنید. ممنونم از شما، ممنون از اسپانسر این اپیزود شریف تریپ. دمتون گرم.